الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصغرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه اصول و معارف کلی دین را یعنی توحید و معاد و نبوت را با برهان تبیین فرمود و شبهات منکرین این اصول را اشاره یا تصریح فرمود و جواب قطعی داد، اونگاه برای تبیین بیشتر این اصول مثلی ذکر فرمودن که این مثل هم برای صاحب نظران و علما و اهل تفکر تأیید است، هم برای اوساط مردم در حد یک تبیین. اونها که اهل استدلال و برهانند برای اونها تأیید است، اونها که اهل استدلال و برهان نیستند برای اونها یک تبیین است. اونگاه مردم در برابر این اصول الهی به دو دسته تقسیم می شوند، اونها را هم ذکر فرمود. فرمود یک عده ندای الهی را اجابت می کنند، یک عده به این ندا پاسخ نمی دهند. اونها که اجابت می کنند ندای الهی را، للذین استجابوا لربهم الحسنا، یعنی عاقبت حسنا مال اینهاست. اونها که ندای الهی را اجابت نمی کنند، گرفتار اونچنان عذاب خواهند شد که اگر همه ذخایر زمین و مانند آن در اختیارشون می بود، حاضر بودن به عنوان فدیه بپردازن و نجات پیدا کنن. اونگاه این دو خصوصیتی که یکی برای اجابت کنندگان دعوت حق است، دیگری برای منکران دعوت حق، این دو خصوصیت رو باز فرمود. فرمود اولا اونها که این ندا را اجابت کردند بصیر و بینایند، منکرین نابینایند. و اثر اون بینش درونی این 8 صفت است که یکی پس از دیگری ذکر می‌کنند، و اثر اون کوری درونی هم اوصافی است که بعداً در مقام ثانی خواهد آمد. در مقام اول که اوصاف کسانی که این ندا را جواب گفتن و در حقیقت از نظر قرآن کریم بصیر و بینایان بیان میکنن، 8 صفت برای اینها ذکر فرمود که به تعبیر بعضی از اهل تفسیر اینها نشانه درهای 8 گانه بهشت است که با انجام این خصائل ثمانیه وارد بهشتی می شوند که برای او درهای 8 گانه است. اینها را اولا به اولول الباب بودن معرفی کرد که اینها دارای لب و مغزند. لبی کسی که هم از نظر اندیشه و مسائل فکری و علمی عاقل باشد به عقل نظری و هم از نظر انجام اعمال صالح عادل باشد به عقل عملی، اون صاحب خرد و صاحب دل کسی است که هم خوب بفهمد و هم خوب عمل کند. قسمت مهم اوصاف اولوالالباب را که به بخش نظری و علمی برمیگردد در پایان سوره آل عمران بیان فرمود و قسمت مهم اوصاف عملی اولوالالباب را که به عقل عملی اونها برمیگردد در همین سوره رعد بیان فرمود. لبیب و خردمند کسی است که هم خوب بیندیشد، بینش خوب داشته باشد و هم خوب بکوشد و عمل خوب داشته باشد. بینش خوب را که نشانه لب است در اواخر سوره آل عمران بیان فرمود و کوشش خوب را که نشانه لب است در همین سوره رعد بیان فرمود. در اواخر سوره آل عمران این چنین آمد: آیه 190 سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، هم آفرینش آسمان ها و زمین و هم نظم خاص آسمان ها و زمین اینها آیاتن برای اولوالالباب، گرچه برای همه آیاتن اما اون که میبیند پی میبرد. ان فی خلق السماوات والارض و نظم خاصی که مال لیل و نهار است که لیل میرود و نهار می آید که به نام اختلاف است، اینها لآیات لأولوالالباب. اولوالالباب کیانن؟ اینجا قسمت مهم اندیشه های علمی آمیخته با عمل، اندیشه های علمی مهم است مطرح فرمود. الذین یذکرون الله، اونها که به یاد خدایند، یاد خدا را در دل دارند و نام خدا را بر لب. قسمت مهم یاد خداست در دل. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، چه در حال ایستاده، چه در حال نشسته، چه در حال پهلو آرمیده، به یاد خدایند. این یک اثر فقهی دارد که در روایات آمده که اگر کسی نمیتواند نماز را ایستاده بخواند نشسته و اگر نمیتواند نشسته به پهلو آرمیده، که روایات به استناد این آیه فرمودن نماز هرگز ترک نمیشود و ثابت نمیشود، منتها در شؤون مختلف حالات مختلف دارد و با انهای گوناگون نماز خونده میشه. این یک تطبیق است نه تفسیر، که یعنی این مراد است و نه غیر. اولوالالباب کسانی هستند که همواره به ذکر خدایند، هیچ حالی برای اونها پیش نمی آید در اون حال غافل باشه، بیاد خدایم و یتفکرونه. بیاد خدا بودن یعنی خدا را خالق آسمان ها و زمین دانستن و خدا را مدبر همه این امور دانستن، این یک. و بله یکی از مصادیقی که در روایت تطبیق به حالات سگانه نماز شده است عملی است، اما یذکرون الله نه یقومون لله، یذکرون الله قیامن، که اهمیت حرف متوجه به یاد خداست. و در همین آیه فرمود و یتفکرون، اولو الالباب کسانی هستند که با بررسی در عالم هم مبدأ را بشناسن هم معاد را، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل. پس لبیب کسی است که هم با جهان بینی خدا را بشناسد هم با جهان بینی قیامت را بفهمد. اون کسی که جهان را میبیند و میگوید این ماده است که با تطوراتش حالات گوناگون دارد، او قلبش تهی است، لبیب نیست. لبیب کسی است که با مشاهده آیات الهی به آفریدگار این آیات پی ببرد، و لبیب کسی است که با تأمل در اسرار عالم به قیامت پی ببرد، بگوید این نظام یاوه نیست که خلق بشود به بپوسد و از بین برود، انسان بیاید مثل درخت سبز بشود بعد بپوسد بعد هیچ. این نظام هدفی دارد که به سمت هدف در حرکت است. اگر بی هدف می بود باطل بود. ربنا ما خلقت هازا، این نظام هم یک واقعیت بیش نیست، هماهنگ و به هم مرتبطن. سماوات و ارض اجزای یک واحدن، نفرمود هازهی این امور کثیره، نه هازا این واحد، این نظام باطل نیست، بی مقصد نیست، یاوه نیست. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میگوین ربنا، نمیگن یا ربنا، این یا برای کسی است که دور باشد دارد ندا میکند. وقتی انسان لبیب شد به خدا نزدیک شد، دیگر یا رب نمیگوید، میگوید رب. در ابواب و ذکر اونطوری که تو جوامع روایی آمده، مخصوصا کتاب قیم کافی کلینی رضوان الله علیه، که انسان چجور به یاد خدا باشد، چند بار به یاد خدا باشد، هر حاجتی که دارد 10 بار بگوید یا الله، این حالات مختلف را که در ذکر بیان میکنم، یک وقت میگویند در ذکر حق بگویید یا الله، یا ربا، یا رب، یا ربنا، که با یاست. این مرحله که گذشت، دستور بعدی ذکر آن است که رب، ربنا، رب، ربنا، دیگه یا نیست. اون بنده‌ای که با از کار اولیه به مولا نزدیک شد، خود را در حضور مولا می‌بیند، دیگر یا رب نمی‌گوید، رب. و شاید حالات مختلفی که برای سید شهدا سلام الله علیه در اون میدان شهادت پیش آمد که در اواخر لحظه رب رب می‌فرمود، رو همین تعدد در ذکر باشد، که دیگر بنده خود را دور نمی‌بیند که بگوید یا رب. اون مال اوائل ذکر است که سخن از نداست و منادا. وقتی به حضور رفت، انسان وقتی در حضور مولا با او سخن میگوید یا نمیگوید، این یا مال غائب است. در اینجا اولوالالباب که خود را در حضور مولاشون میبینند، میگویند ربنا، سخن از یا نیست. وقتی دو نفر در کنار هم نشستند، اگر مشافهتن سخن میگوین، نمیگوین یا ای فلان کس، ندا مال دور است. اینها هم که خود را متقرب الالله میبینن، میگوین ربنا ما خلقت هازا باطل، پروردگارا این نظام را یاوه خلق نکردی که بگردد و نابود بشود و دیگر هیچ. پس یه هدفی دارد. لبیب کسی است که از نظر جهان بینی با مطالعه اسرار عالم هم به مبدا پی ببرد و توهی، هم به معاد پی ببرد، به پایان پی ببرد و هوت معاد. اگر کسی به مبدا و معاد پی برد می شود لبیب. این بینش علمی افراد لبیب است، اولو الالباب است. نه، برای خود اونها هم حالات یکسان نیست. اوائل یا رب است، بعد رب دیگه. در ادب دعا را که قرآن کریم می آموزاند این چین است. وقتی که دعاهای بزرگان را قرآن نقل می کند، در بعض از موارد با یاست، در بعض از موارد بدون یاست. حالاتش هم فرق می کند. بله دیگه، چرا اطلب ربنا نه اونادی ربنا، یک ناسبی میخواهد، ناسب دیگه اطعو نیست، اطلبو است. بنابر نه اطلبو اتکلمو اواجهو، اما نسبت به اون غریب، نسبت به اون بعید این غریب است، اما نسبت به منادا باز بعید است. اگر گفتن غریب بعید، یعنی کس اون منادی اگر از منادا فاصله دارد، فاصله زیاد هم باشد میگن یا، فاصله کم هم باشد میگن یا، برخلاف حمزه که اگر فاصله کم باشد میگن ا، ولی فاصله باید باشد. اما وقتی دو نفر کنار هم میشستن نمیگن آی فلان کس، که ندا معنا ندارد. که نه ما در تعبیرات فارسی ندا داریم، نه عرب وقتی دو نفر در حضور هماندر حرف میزنن ندا دارن. باید فاصله باشد، یا فاصله کم یا فاصله زیاد، اما وقتی فاصله نیست دیگه سخن از یا نیست. و اونجا که حضرت خود را معاذ الله معذب میبیند، بعید فرض میکند. اونجا که عرض میکند یا رب برهم ضعف بدنی و رقت جلدی، خود را بعید فرض میکند، بعید ناچار ندا کند، نه مناجات. بله، اونا در حضورن، منتها حضور خدای قهارن. نه، اینها بعیدند از رحمت حق. وقتی که اونجا رسیدن در حال احتضار، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اینها در حضور خدای قهارن، لذا در جهنم میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اینها وقتی که خود را در حضور خدای قهار میبینند میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اولو الالباب چه در دنیا چه در آخرت خود را در حضور خدای رحمان میبینند، غیر اولو الالباب در دنیا که خود را در حضور نمیبینند، در آخرت خود را در محضر خدای قهار می نگرد. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. بنابراین خاصه لبیب بودن آن است که بتواند با این جهان بینی هم مبدا را بشناسد هم معاد را. ربنا ما خلقت هازا باطلا، که این را تنتاوی نقل کرده، دیگران هم آوردن که از ابن عباس نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر شب که برای نماز شب برمی‌خواستند اول این جمله را می‌گفتند، بعد به عبادت می‌پرداختند. اول نگاه به نظام می‌کردند، می‌گفتند ربنا ما خلقت هازا باطلا، بعد به نماز شب می‌پرداختند. خلاصه یه عمل صالح است در کنار این بینش علمی. این طور نیست که یک عبادت باشد بدون این بینش، یا بینش خالی باشد بدون وارستگی عملی. این خاصیت لب است و خاصیت مغز است. ربنا ما خلقت هازا باطلا، خب پس باطل نیست این عالم، یه قیامتی هست. قیامتی که هست حساب و کتابی است. حساب و کتابی که هست عرض میکنن سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگارا ما را از عذاب آتش نجات بده. و انسان لبیب به فکر اون عذاب معنوی است، فوق اون چه که به فکر عذاب ظاهری است. لذا در کریمه بعد عرض بکنه ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا تو هر کس را به جهنم بردی آبرو شریختی. یعنی اون عذاب معنوی مهم است، معلوم شد مشمول مهر تو نیستم. اگر هم صورتن خود را مؤمن به تو معرفی کردن، سیرتن به تو کفر ورزیدن. لبیب همواره به فکر اون فضاحت درونی است که روزی ظاهر می شود. تنها به فکر عذاب جسمانی نیست که این بدن می سوزد. عرض می کند خدایا تو که این بدن را می سوزونی، اول اینها را رسوا کردی، اینها را مستحق عذاب کردی، بعد عذاب کردی. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته به مال الظالمین من انصار. از ظالم نه تنها خودش کاری از او ساخته نیست، از غیر هم به اونا کمکی نمی رسد. نصرت مال جاییست که خود انسان مقداری وارد عمل بشود، کاری از او پیش برود، تطمیمش را به غیر بسپارد، بشود نصرت. این از خارج هیچ مددی به او نمی رسد، از خود او هم که کاری ساخته نیست. ربنا، اینا سخنان اولوالالباب است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگار ما اون پیکی که از طرف تو آمد و ندای تو را به ما، پیام تو را به ما رسوند و ندای ایمان را به گوش ما رسوند، ما پذیرفتیم. اننا سمعنا منادیا که ینادی للایمان، این ندای ایمان داد، منادی ایمان بود. ما هم گفتن آمنو بربکم، ما هم آمنا، پیک تو را و منادی تو را پذیرفتیم و اجابت کردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا گناهان ما را بیاموز و سیئات ما را بپوشان. این طور نباشد که گناهانمون را علنی کنی بعد بیامرزی، چون بعضی این چنینن، در قیامت خدای سبحان گناه اینها را به رخ اونها میکشد، از اونا اقرار میگیرد در جمع، بعد میامرزد. برای یک عده تکفیر سیئات است، پوشش سیئات است، افشا نکرده میامرزد تا انسان در دنیا چجور رفتار کرده باشه. افشا نکرده میبخشد. عده اگر هم مشمول رحمت خدا بشوند، در پیشان اونها نوشته از هاولای اتقاء الله من النار، بعد برای رفع این عذاب درونی از خدا مسئلت میکنن که این آرام پاک بشود، که بعد پاک میشود. اولوالالباب کسانی هستند که بگوین خدا یا اگر میخوایی ببخشی افشا نکرده ببخش. ما سعی کردیم آبروی دیگران رو حفظ کنیم، تو هم آبروی ما رو نریز. و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و را تخزنا یوم القیامه. پروردگار اون وعده هایی که به زبان انبیایت به ما دادی اونها را عملی بکن و حیثیت ما را در قیامت حفظ بکن. انک لا تخلف المیعاد. بله، بله. اگر ما به امید این وعده ها تلاش کردیم، اگر به این وعده ها نرسیم اینم یه خزی است. یک وقت انسان معذب می شود، خزی است. یه وقتی به اون وعده ها نمی رسد، خزی است. ممکنه عذاب نکنن اما به وعده ها نمی رسد، برای که عملش لله نبود. یه وقتی حسنه ای کرد لله نبود، ممکنه جهنم نبرن اما اون وعده ها را نمی دن. این وعده ها را ندادن هم یه خزی است، نشون میدهد که این لله عمل نکرد. اینی که در کلمات معصومین مخصوصا است امیر سلام الله علیه زیاد مطرح است که بکوشید خالص رفتار کنید، ان الناقد بصیر. ناقد به اون کسی میگوین که این پنبه ها را بررسی میکند، اون پنبدانها را، اون ناصافها و ناخالصها را از این پنبها ترد میکند، اون صاف را میگذارد. این کار میگن نقادی، این عمل رو میگن نقد. همون مواظب باشید که ناقد خیلی بصیر و بیناست. در بسیار از امور انسان میبیند اگر اون کار خیر به دست او انجام نشود او تایید نمیکند. شناخت نفس و دسائس نفس کار آسانی نیست. اینی که بسیار از افراد امروز میبینن عملشون نیست، صحیفه اعمال خالیه. ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. تو وعده دادی که به این چیزها ما رو متنعم بکنی، کاری نشود که ما به این مواعیدت نرسیم و رسوا بشیم. اونگاه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم و لو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. می فرماید شما خواسته هایی دارید اما خواسته ها راهش اینه، هجرت میخواد، جهاد میخواد، تلاش میخواد، گرفتاری میخواد، تبعید میخواد، زندان میخواد، جون دادن میخواد، خون دادن میخواد، اینا راهشه. رایگان به اینجا نمیشه رسید. ما عمل کسی رو ضایع نمی کنیم اما اینطور نیست که مرفه باشید و همه چیزها رو بخواهید. ما اصلا عالم را تقسیم کردیم، یه عالم به نام رنج، یه عالم به نام رفاه و آسایش. ما این دنیا را که ساختیم و انسان را که آفریدیم، انسان را برای رنج آفریدیم. اصلا لقد خلقنا الانسان فی کبد، او در کبد و مکابده و تلاش و رنج و درگیری و زد و خورد و مشکلات و ایناست. او اگه بخواد مرفه باشد که دیگه انسان نیست. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل خواهد بود، دیگه انسان نیست. یأکلون کما تأکل الانعام، او دیگه انسان نیست. اگر انسان است فی کبد است. اگر بخواهد مرفه باشد، ما اوائل نصیحت میکنیم، موعظت میکنیم، پند و اندرز میدیم، بعد به پیامبرمون میگیم رهاش کن، رهاشون کن. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. اگر او بخواهد حیات انسانی داشته باشد با در زحمت. اگر بخواد مرفه باشد دیگه او در جامعه انسانی به اسلامی نیست، او تو مرتبه زندگی میکنه. بنابراین ما اجابت میکنیم اما با دعای خالی کار پیش نمیرود. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. چه زن چه مرد، اینم انشاءالله روشن خواهد شد که مخصوص زن و مرد این نیست که زن و مرد با هم مساویان. یعنی در ایمان اصلا زن و مرد مطرح نیست. اون که اون جایگاه که جایگاه لب است، یعنی مغز است، قلب است، روح است، جان است، دل است، اون نزن نمرد. ایمان مال جانه، جان نزن است نمرد. عمل صالح مال روحه، نه مال زن است نه مال زن. این پیکره که یا این چنین ساخته شده یا اون چنان. نه اینکه در اسلام زنی هست و مردی هست و با هم برابرن. این طور نیست که انسان در همین پیکر خلاصه بشود، پیکر دو جور باشد و برابر. نه، میگه حالا یا این یا او، برای ما بی‌تفاوته، چون اونی که باید بفهمه و عمل کنه انسان است. انسان نه زن نه مرد. و به تعبیر بو علی میگوید به این که مذکر و مؤنث بودن جزء صنف است نه جزء فصل. این در ذات دخیل نیست، مثل ناطق نیست که در ذات دخیل باشد، بس بیرون از ذاته. صورت به انوثت به دلیل اینکه جزء صنف است نه جزء فصول، معلومش بیرون از ذاته. بیرون از ذات هر چه شد، گاهی انسان اسود و ابیض است، گاهی بدوی و حضری است، گاهی رجل و مرء است. این بیرون از ذاته. پیکر چه اینچین ساخته بشود چه اونچنان، این نه مسئول ایمان است نه مسئول عمل صالح. از باب تقسیم وظایف عملی بعض از کارها تقسیم کردن. اونی که باید عمل بکند و در درجه اولا ایمان بیاورد، او انسان است و جان آدمی است. انسان و جان آدمی، نه مذکر است نه مؤنث است. و این ذکورت به انوثت جزء عوارض صنفی است نه جزء فصول نوعی. لذا در غیر انسان هم یافت می شود. معلوم شود جزء مصنفات است نه جزء فصول مقومه. این صنف می سازد نه نوع. اگر صنف می سازد نه نوع، در ذات دخیل نیست. اگر در ذات دخیل نیست، تربیت برای اون ذات است، یعنی برای انسان است. انسان هم بیش از یک واقعیت نیست. چه زن چه مرد، نه آیه میفرماید حرام نیست، اما تحصیل مال حلال دشوار است. بله، اون که اولو الالباب است همیشه در زحمت است. حالا ملاحظه فرمایید در تحصیلش که با تلاش کند که در تحصیلش که با تلاش کند. حالا تحصیل کرد، باید غم دیگری رو بخورد یا نه؟ و انفقو فی سبیل الله. اونی که جزء اولو الالباب است که این مقامات بلند مال او، او هرگز به رفاه نمی پردازد. البته بر او حرام نیست، او نمی خواهد رفاه طلب باشد. او در تحصیلش می کوشد و در صرفش هم می کوشد که از مسیر حلال نگذرد، و این تلاش میخواد. اون کریمه هم امت اسلامی را وعده داد که ما شما رو به بیگانه ها نیازمند نمی کنیم، برکات به شما میدیم. اما انسان تا به اون برکات برسد در کبد است. وقتی هم به اون برکات رسید، خود را سرگرم رفاه نمی کند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. ایمان و تقوا بدون کبد ممکن نیست. حالا برفرض یه مقدار مرفع شد، وظیفه متقین چیست؟ اعقن او من نفسی ان یقال له امیر المؤمنین فی کذا و کذا و کذا فقیر باشد. این میشه کبد. مگر نفرمود انسان با تقوا و انسان مؤمن از برکات برخوردار است؟ انسان با تقوا و انسان مؤمن وظیفهش در یه جامعه اسلامی چه خواهد بود؟ اجازه میداد که خودش مرفع باشد و دیگری در زحمت؟ ای شدنی نیست. همون لقد خلقنا الانسان فی کبد، با سوگندم یاد کرد. کفار و بدندیشان همیشه در فشارن. چه در دنیا، چه در برزخ، چه در جهنم، ولو بیشترین ثروت را هم داشته باشد، در معیشت زن که یعنی در تنگنای زندگی به سر می‌برد. او اگر ندارد که قصه و تلاشش اینه که تهیه کند، اگر دارد قصه و تلاشش اونه که چگونه این تحصیل کرده را حفظ بکند. او هرگز آسایش ندارد. یک انسان مرفه هرگز آسوده نیست، زیرا در قلب او تمام هم و غم و بخل دست کرده اونجا آرمیدن. فمود به احضرت انفسو الشحه، به احضرت انفسو شح، یعنی شح و بخل تو درون اینها جا کرده. انسان طماع بخیل آزمن که آسایش ندارد. این مال دنیایو، فشار عالم قبر و برزخ هم چه مال اینهاست، زیغت قبر هم مال اینهاست. جهنم هم جاشون وسیع نیست. ازا القو فیها مکانن مقرنینه، وقتی بسته باشن اونجا، در اونجا مقرن باشن، مکانن زیغا، دادشون بلنده. در اونجا هم مکان وسیع به اونا نمیدن، نمیگن این میدان باز آتش مال تو هر جا میخوایی بیرون باشه. اونجا هم جاشون بسته است. انسان تنگ نظر در سعالم بسته است. این طور نیست کسی که دستش باز نیست، جانش باز نیست، شرح صدر ندارد، در سعالم بسته است. هم در دنیا معیشت زنگ دارد، هم باره در عذاب قبر. این است که تهیه کند، هیچگاه آسایش ندارد. هم اولین لحظه مرگ او که برزخ نام دارد، به نام قبر، زیغته قبر دارد، و هم در جهنم و مکانن زیغن، اونجا جاشونه. این کریمه را که در چند جا قرآن خدا می فرماید هنگام قبض روح اینها و الملائکتو یزربون وجوههم و ادبارهم، که در دو جای قرآن هست که فرشتگان هنگام قبض روح این گونه از بدندیشان، سیلی به صورت و پشت اینها میزنن، میگن بیرون برید. یزربون وجوههم و ادبارهم. این کریمه را مرحوم شاه آبادی قدس الله نفسه الزکیه، استاد سید امام خمینی، در اون رساله شذرات الذهب دارن. در اون شذرات این بیان را مرحوم شاه آبادی رضوان الله علیه دارن. می فرمان به این که یزربون وجوههم و ادبارهم، خدا فرمود فرشتگانی که مأمور این عالمن، دیدن این عمر را تمام کرده، به تباهی گذرانده، بیکار و وقت گذرانده، محکم پشت او را میزنن که بیرون برو. فرشتگان اون عالمن میبینن این با دست خالی دارد میاد، سیلی به صورتش میزنن که با این وز کجا میایی. یزربون وجوههم و ادبارهم، اینه که بین دو نبش عذاب گیره. کسی که دنیا زده است هرگز راحت نیست، در سه موطن از مواطن دنیا و برزخ و قیامت در عذابه. خاصیت کفر و نفاق اون بستگی هستی است. و در باره خواسته های اولوالالباب خدای سبحان می فرماید که من عمل کسی را ضایع نمی کنم، اما فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، هجرت کردن، تبعید شدن، و اوزو فی سبیلی، در راه من اذیت رو تحمل کردن، و قاتلوا و قتلوا، اونگاه هست که لو کفرن عنهم سیئاتهم. گفتید کفر عنا سیئاتنا، راش اینه. گفتید ما اگر لغزشی کردید بدون افشاگری بیامرزیم، راش اینه. لو کفرن عنهم سیئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، حالا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. که اگر بعضی از مسائل عملی مطرح است، اما قسمت مهم محتوای این آیات کریمه بینش علمی اولوالالباب مطرح است. اونها جهان بین کاملن که با اسرار عالم مأنوسن، هم مبدا را میشناسن هم معاد را میشناسن، هم به فکر عمل صالحن. عمل صالح یعنی تطبیق عمل بر وحی، لذا بدون نبوت ممکن نیست. همواره اولوالالباب با اصول ثلاثه دین در کار است. راجع به مبدا و معاد که تصریح فرمود، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، این راجع به مبدا. راجع به معادم که تصریح فرمود، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، این راجع به معاد. راجع به نبوت هم ضمناً بیان کرد، برای این کسی که عمل صالح میکند یعنی عملش رو ما جا به الوحی تطبیق میکند، ولی عمل صالح نخواهد شد. عملی صالح است که مطابق با ما جا به الوحی باشد، پس مسئله وحی و رسالت هم تأمین خواهد شد. پس اولوالالباب کسانی هن که هم مسائل دینی را رو بینش علمی صحیح تعمیل میکنن و هم میکوشن اون چرا که میفهمن عمل بکنن. قرآن همونطوری که بارها به عرض رسید یک کتاب علم یا کتاب فلسفه یا کتاب تئوری یا کتاب علمی نیست که فقط یه مقررات کلی رو بیان کنه، چون کتاب هدایت و نور است. همواره به جای اینکه مطالب علمی را بیان کند، عالمان با عمل را ما نشون بدهد. وقتی نیکی را میخواد معنا کند، نفهمد نیکی چیه، میفهمد نیکی اگر خواستید ببینید، ولکن البر من آمن بالله و رسولی و کذا و کذا و کذا. معنا کردن نیکی میشه کتاب فرضیه و تئوری و کتاب علمی. نیکی را که میخواد معنا کند، نیکان را به ما میشناسانه که من نمیخوام فقط فرضیه و عمل اصل مسائل علمی را یک جا بیان کنم، که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ولکن البر، بر اون نیست. بر چیه؟ بر کسیست که این کار را بکنه. بر رو میخواد معنا کند، ولی بار رو معرفی میکند که دعوت به عمل باشه. اینطور نیست که فقط بگد نیکی این است و آن، که نیکان را معرفی نکند. اینجا هم همینطور است. اولوالالباب را معرفی کرد که اینا هم در مسائل علمی متفکرن، هم در مسائل عملی پیشرو، مهاجرن، مجاهد فی سبیل اللهن، مقاتلن، شهیدن و ماننده. اما در این آیات محل بحث سوره رعد، اولوالالباب را که تبیین می‌فرماید، قسمت مهم محتوا رو اون مسائل عملی است. مسائل علمی را دم کنارش ذکر می‌کنند. بله ظاهرا دیگه. اولوالالباب میگن ما رو با ابرار محشور بکن دیگه. بله دیگه. با اونها بمیران. ما در ادعیه‌مون نمیگیم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امیتنا مماتهم صلی الله علیه و سلم، همینطور دیگه. یعنی با اونها محشور باشیم دیگه. خب اولوالالباب را در این آیات سوره رعد ملاحظه فرمودید، 8 صفت برشون ذکر فرمود، چون اون یوفون به عهد الله با لاینقضون المیثاق یه مطلب است. اگه عطف تفسیری است برای تأکید، دو صفت جدای از هم نیست. اینی که بعضی از اهل تفسیر گفتن این 8 صفت ناظر به 8 در بهشت است، به عدد درهای بهشت به نام اوصاف سمانیه، اینجا 8 صفت ذکر شده. یکی این که وفای به عهد خدا میکنه، دوم این که ما امر الله به ان یوصل را وصل میکنن، سوم این که از خدا خشیت دارن، چهارم این که از حساب رسی میترسن، چون خشیت با خوف فرق داشت.
پنجم اینه که صابرند ابتغاء وجه ربهم، ششم آن است که نماز را به پا می دارند، هفتم آن است که اون چی که خدا به اینها مرحمت کرده است در سر و علن انفاق میکنن، هشتم اینه که بدی را با خوبی دفع میکنن. این گروه که به اوصاف سمانی متصفند که بعضی از این اوصاف مربوط به خودشون به خداشونه، بعضی از این اوصاف مربوط به خودشون به سایر آحاد امت اسلامی است، بعضی از این امور مربوط به خودشون به خودشونه، در برنامه‌های شخصیشون اگر این اوصاف سمانی را انجام دادن میشن اولوالالباب. اونگاه حالا پاداش مهم خدای سبحان ذکر میکند که یکی پس دیگری خادم الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. این یصلون ما امر الله به ان یوصل را زمخشری در کشاف بیان بکند که اونچنان این ما امر الله به ان یوصل مطلق است که حتی انسان توجه به این حیوانات زیر دستیه که مأمور است به حفظ اونها اینجا مطرح است، که اگر مرغی در منزل دارد، حیوانی در منزل دارد، حقوق اون حیوانها را دین دستور داده که رعایت بکن، موظف است که این اوامر الهی را درباره حیوانات هم رعایت بکند. خلاصه همه اون چرا که خدای سبحان دستور به تحکیم پیوندات شامل میشه. و یخافون سوء الحساب، چون این سوء الحساب قبلا مطرح شد در همین سوره مبارکه رد دیگه بحث نمیشه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، حالا اینها رو مراد فهمید این اوصاف سمانیه، بعضی به فعل ماضی تبیینش میشود، بعضی به فعل مضارع. چگونه اون ماضی ها با این مضارع ها مرتبط میشود و نکته تفنن تعبیر چیست که بعضی از این اوصاف را به فعل مضارع، بعضی به فعل ماضی، تا شاید نشون بدهد که گذشته و حال و آینده اولوالالباب در مسیر عمل صالح است. اینطور نیست که بعدها میکنند یا قبلا کردند، نه، سیرهشون این اصولن. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. چون صبر در این کریم مطلق هست، اون چی که در جوامع روایی ما آمده که صبر سه قسم است، صبر عند المصیبت است، صبر علی المعصیت است، صبر علی المصیبت است و صبر عند المعصیت است و صبر علی الطاعت است. این سه قسم صبر را که در جوامع روایی از معصومی علیه السلام نقل کردن، این کریم شامل می شود. برای اینکه انسان یا حوادثی روی می آورد، مصیبتی، این عند المصیبت با صبر کند، جزع نکند. معصیتی دست می دهد، شهوت یا غضب او را به هیجان در می آورد، او عن المعصیه صبر کند، یعنی تجاوز کند از معصیت، از گناه و از لذت گناه فاصله بگیرد، صبر کند، خود را از گناه حفظ کند، صبر کند عن المعصیه. اما اطاعت کردن، واجب ها را انجام دادن و مانند اون دشوار است، این دشواری را تحمل کند، خود را وادار کند بر اطاعت، این صبر علی الطاعت است. همه اقسام سگانه صبر که صبر عند المصیبت است و صبر عن المعصیت است و صبر علی الطاعت است، این کلمه به اطلاق شامل می شود. والذین صبروا، اما نه برای اینکه نامش تو تاریخ بموند، عکسش تو پوستر بمونه، اینا اهداف نفسانی. این نه برای اینکه کسی مذمتش نکند یا کسی تعریفش بکند، اینا هم اهداف نفسانی است. صبر و ابتغاء وجه ربهم، کاری کردن، از معصیت گذشتن و مشکلات اطاعت را تحمل کردن برای تحصیل وجه الله. حالا وجه الله چیست که همه چیز هالکن مگر وجه الله؟ به بزرگان از دین هم کار را لوجه الله انجام میدادن. این بحث بعدی است. بخواست الحمدلله.